بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. ضمن عرض سلام و ادب و احترام محضر اساتید گرامی، اعضای محترم هیئت علمی و کلیه حضار و کسانی که از طریق فضای مجازی در این کارگاه حضور دارند، دهه کرامت و میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض می نماییم. اولین دوره آموزشی فن خطابه و سخنوری با موضوع فن رسا و مرثیه سرائی با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد بازهی آشتیانی از طرف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری معاونت فرهنگی و تبلیغی برگزار می گردد. همطور که مستحضرید، این دوره طی 4 روز برگزار و انشاءالله در صورت استقبال ادامه دوره های فن خطابه با موضوعاتی از قبیل مسئله یابی و مخاطب شناسی، روش های ایجاد انگیزه، روش های اقناع اندیشه مخاطب، روش های ارتباط مؤثر با مخاطب، روش های تحریک احساسات مخاطب، روش کلاسداری و انتقال مفاهیم دینی، روش تولید محتوای منبر برگزار خواهد شد و گواهی مربوط توسط مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل صادر خواهد شد. همچنین در صورت شرکت منظم اعضا در تمام دوره‌ها، گواهی شرکت در دوره توسط معاونت فرهنگی و تبلیغی صادر خواهد شد که البته برای تشکیل پرونده تبلیغی و ارتقای رتبه مناسب است. ذکر این نکته ضروری است که برای دریافت گواهی مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل ثبت نام از طریق لینک ابلاغی لازم است. اکنون از استاد محترم استاد واضحی آشتیانی دعوت می‌کنیم که ما را از بیانات ارزشمند خودشون بهره‌مند سازند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
پیشگاه مقدس و منور نبی مکرم ابن عمشان امیرالمؤمنین، دختر عزیزشان صدیقه اطهر، فرزندان بزرگوارشان مخصوصا حضرت ولی عصر ارواح نافدا، به پیشگاه مقدس و منور کریمه آل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها، شادی روح بلند امام، شهدا، گذشتگان، روح بلند سردار جبهه مقاومت، سلامتی رهبر عزیزمون، سلامتی خودتون، خانواده محترمتان، صلوات علی محمد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانها تذهب بالنفاق. پروردگار عالم رو سپاسگزاری میکنم که توفیق عنایت فرمود در محضر اساتید معظم، بزرگواران، علمای گرام شرف حضور پیدا بکنم. انشاءالله خدای متعال آنچه که مورد رضایت خودش و اولیایشه بر این محافل و مجالس ما جاری و ساری بفرماید. ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت همه اساتید معظم، دوستان عزیز. اینطوری شروع میکنم بحث رو که ما تو بحث مرثیه خوانی در بین ذاکرین دو تا مشکل داریم، عذرخواهی میکنم یک مشکل داریم، در بین علما و هم لباسای خودمون دو تا مشکل داریم. چرا؟ علتش اینه که در بین ذاکرین عموما نسبت به محتوای مرثیه از محتوای ضعیف بسیار زیاد استفاده میشه. روزهای تحریف شده، روزهای ضعیف زیاد استفاده میشه، چه مدعای معروف، چه غیر معروف، چه رسانه‌ای، چه غیر رسانه‌ای، این متأسفانه عمومیه، خیلی ها روزه هایی که میخونن روزه های ضعیفه، ضعیف تو روزه هاشون کم نیست. اما بین هم لباس های خودمون دو تا مشکل داریم، یکیش همینه، البته این در بخشی از علمای جوانتر بیشتر رقم میخوره، حالا پیش کسبت ها یه خود بیشتر مراعات میکنن، اما تو مقتل ما بین بوزدی ها هم میبینیم که مقتل مقفول واقع شده، بیشتر شنیده ها استفاده میشه. یعنی ما روزهایی که میخونیم اون روزهایی که از دیگران شنیده ایم، یا از منبری های قبل یا از مده های گذشته، بیشتر یا گاهی کتاب های دم دستی. خدا رحمت بکنه این آقای احمدی رو که گلچین احمدی نوشت، من خودش نیدم یکی دو سال پیش مرحوم شده، اما خب عموماً طلبه هم دستشون یکی گلچین احمدی شعرشون و روزه هم دیگه از اونجا در می آورد. الان یه سری نسل جوان رفتن سراغ مده ها، سیدی مده ها رو گوش میدن، میان روزه میخونن. آقا اون عزیزی که مده های خوبیه، خب سباک خوبیه، نوه خون خوبیه، اما رفتی مقتل و محتواش نداره. یکی این مشکل رو داریم، دوم مهارت خوندنه، مهارت خوندن. خب مهارت خوندن ضعف هست، اما خب دست خود ما نبوده، ما در حوزه نیومدیم که روزه خونشیم، مدداشیم، ما اومدیم تو حوزه که معارف دین رو یاد بگیریم، به مردم منتقل بکنیم. یکی از مهمترین ابزارهای انتقال معارف خب بحث رسا و مرثیه است، شیوه خوندن مرثیه، این مهارت رو چطوری انتقال بدی به دیگران. ما این رو تو حوزه مشکل داریم، خب اینم دست علما نبوده. مدا از اول اونایی که صداشون خوب بوده، اونایی که به اساس پختگی صدا داشتن، اونا رفتن. اما نه، ما تو حوزه صدا داریم، اما صدا ممکنه جذابیت نداشته باشه یا بیشتر به شیوه خوندنشه، به شیوه خوندن. اینجا من یادم بگم یه تخته بذارن، حالا مهم نیست، یه دو بیت شعر رو من میگم آقایون محبت کنن بنویسن، بعد هر کدوم از علما دوست داشت ما جسارت نمی کنیم، دست اساتید هم میبوسیم، هر کدوم از رفقا دوست داشتن دو بیت شعر رو با صوت بخونن دیگران گوش بدن، که ما یک از همین جلسه اول بزنیم تو کارگاه. بله ما همین چهار جلسه یک تحولی در این پژوهشگاه ایجاد بشه، انشاءالله بعد دهه بگن و عجب روزامون چه تغییری کرد. و این رو مرقوم بفرمایید بنویسید: اگر کعبه مطاف خاکیان است، اگر کعبه مطاف خاکیان است، و یا گر قبله افلاکیان است، و یا گر قبله افلاکیان است، طواف کعبه و سنگ سیاهش به گرد مهدی صاحب زمان است. این دو بیتو بعضی آقایون که دوست دارن با صوت بخونن، با صوت بخونن. یه جلسه علمایی خودمونیه، ما به رفقا میگیم آقا اونایی که میخونن نه ما تلفنشون میگیریم دعوتشون کنیم جایی، نه پاکت بهشون میدیم. برای همین هر بزرگواری که البته هم علما میتونن بخونن هم آدما، گفت مردم دو دستن، یا آخوندن یا آدم. حالا اینجا آدم هم هست، آخوند هم هست، هر کدوم از آقایون آقای که خب الان قرآن هم بسم الله جا احسن
یا فرد مهدی صاحب زمان است.
احسن. اگر کعبه مطافه، طواف نه، مطافه. اگر کعبه مطاف خاکیان است و یا گر قبله افلاکیان است. صداتون پخته، نه صداتون می‌خواستیم بشنویم. آقا یک بزرگوار دیگری. آقا بفرمایید. آقا بخونید آقا. آقا آقایون دیگه بخونید، نترسید. بسم الله سید. ها ننوشتید. شما ایشون اهل عمل، اهل نوشتن. طيب الله احسن الله صل على محمد و آل محمد. ایشون رفت تو حس و حال مجلس. آقا بخونید، آقا نترسید، بخونید، هیچ اتفاقی رخ نمیده. آقای قرائتی خدا حفظش کنه، من تو مرکزشون چند سال قبل یه دوره داشتم، به من گفت شما اینجا چی میگی؟ گفتم آقا روزه، روزه. گفتم آقا شما راضی باش، من سر جلسات این خاطره رو از شما میگیرم، خودم سی اضافه میکنم، میگم آقای قرائتی فرمودن که من اولین باری که رفتم منبر برای مردم روزه خوندم، مردم قهقه میخندیدن. گفتم آقای قرائتی اگر یه دوره کلاس ما رو شرکت کرده بود تو کلاس میخوند ما بخندیم، رو منبر که مردم گریه میکرد. حالا اینجا بخونید ما بخندیم، اونجا گریه کنن. آقا اینجا بخونید. این دو بزرگواری که خوندن صداشون رو، صدای خیلی خوبیه، صدای پخته است، قالبم. حالا اونی که هدف ماست اینه که تو خوندنا عموماً صدای افراد مشکلی نداره، صداها مشکلی نداره، شیوه خوندنا مشکل داره، شیوه خوندن. ببین یه کسی الان حاج آقا تیپ آوازی خوند، آوازی خوند برای مجلس ختم خوبه، اما اینو مثلا بخواد شب عزا بخونه، این قالب، قالب خوبی نیست. حاج آقا محزون خوند برای یه مجلس میلاد بخوای بخونی، نباید اینطوری بخونه، اونو بیشتر میپسنده. یعنی تو بر اساس موقعیت اون فضایی که شما میخونی، اون لحنتو بر اساس اون فضا باید تطبیق بدی. یا مثلا گاهی اون شاخصهایی که توی ارائه متن باید مراعات بکنی، اون موقع مراعات نمیکنه. حالا این دو بزرگوار مراعات کردن، غیر از اینکه حالا کلماتون همین الان ما کلمه رو گفتیم تو این یه ذره اشتباه خوندن، اما اصلش رو درست خوندن. گاهی متن‌ها رو طرف جابجا میکنه، گاهی یه چیزی رو اضافه، مثلا بعضیا میگن اگر کعبه مطاف، میگم با این خود حمد و سوره بخونی، یعنی فارسی میخونی، اگر کعبه نداره، اگر کعبه مطاف نداره، اینجا مخارج حروف نمیخواد مراعات بکنی. از این چیزاست. مدها رو جا به جا میکنن، تحریر خوب نمیزنن. مثلا عموما علما تو تحریر زدن ضعیفن. تحریر یعنی موج دادن به صدا، موج دادن به صدا. مثلا ببینید من بگم اگر کعب مطاف خواه کیان است. ببین مد دارم میدم اما این تحریر نداره، خشکه. حالا تحریر میدم. اگر کعبه مطاف خاکیان است. ببین چرا فرق میکنه. ما گاهی همین تحریر یه زمینه باید توی خوندن باید همیشه صدا موج باید بده. شما متن روزه رو میخوایی بخونی نمیتونی بگی عقیله بنی هاشم از خیمه بیرون آمد، نباید اینطوری بگی. عقیله بنی هاشم از خیمه بیرون آمد. یه میخواد یه موجی باید به صدا بدی. ولذا بیشتر توی شیوه خوندن، تو شیوه خوندن ما مشکل داریم. من بر این اساس ما تو این 4 جلسه‌ای که انشالله خدمت عزیزان هستیم انشالله به شرط حیات، این دوتا موضوع رو بحث میکنیم، یکی شیوه خواندن، یکی محتوای مقطر. حالا منتها من ساختار روزه رو اول عرض میکنم، اون عزیزانی هم که از طریق دوربیناشون یعنی گوشیاشون دارن ملاحظه میکنن شبکه اجتماعی، اون هم توجیه بشن. اساس جلسه هم میذاریم بر اساس کارگاهی. من ساختار مرثیه رو میگم، اجزاء مرثیه. اول یه نمای کلی بگم. آقایون علما، ما دو جور مرثیه میخوانیم. یک نوع مرثیه عامیانه است، عامیانه. دوم مرثیه عالمانه است. علما معلومه وظیفه‌شون چیه، باید مرثیه عالمانه بخونم. مرثیه عامیانه، من یه نمونهش رو عرض کنم. رفتم تو مراسم بزرگداشت یک مؤمنی، یه عزیز زاکری اومد اونجا، من ساعت گرفتم 32 دقیقه روزه خوند. از این 32 دقیقه 27 دقیقه روزه اون میت بیچاره رو خوند، 5 دقیقه روزه امام حسین خوند، 3 دقیقهش دروغ بود، کلن 2 دقیقه روزه خوند. این مرثیه عامیانه است. مرثیه عالمانه چیه؟ مرثیه عالمانه چند تا ویژگی داره. یک، زیارت معصور، زیارت معصور. دو، روایت معتبر و محزون. سه، مقتل مستند. چهار، شعر اصیل، شعر اصیل. پنج، عبارات عربی مستند. این 5 ویژگی رو باید داشته باشه. حالا این نمای کلی مرثیه است. من این 5 تا رو اجزایش رو ردیف کردم. اجزاء مرثیه، اجزا رو شما مرقوم بفرمایید. من بعد دونه دونه ما تو این چند جلسه خدمت شما توضیح میدیم. البته علما باید بخونن، تا نخونی درست نمیشه. این خیلی از محتواها رو افراد خوب میگیرن، اما مثل گواهینامه رانندگی مونه، تا پشت فرمون نشینی راننده نمیشی. حالا 6 تا گواهینامه هم داشته باشی. این نکات آموزشی جای خودش لازمه اما اصلا کافی نیست. بیشتر ما از سال 88 88 یک جلسه ای رو تو قم با کمک همین رفقایی که تو عرصه رسا و مرثیه و دعا دستی به آتیش دارن، از علما یه جلسه ای رو تأسیس کردیم به نام مجمع الذاکرین. حالا اسمشو خیلی به اسمش کاری ندارم، اما هستش این بود که علما بیان تو اون جلسه بخونیم برای هم دیگه، بخونیم دیگران نقدمون بکنن تا سرعت بدیم. اگر کسی نخونه و نقدش نکنن سرعت پیدا نمیکنه. خیلی چیز رو آدم بلده، اما توی اجرایی نمیتونه اجرا بکنه. الانم تا همین روزا داریم کلید میزنیم مجمع و ذاکرات برای خانومای طلبه، یه جلسه با استاد خواهر بشنن اونجا بخونن که نقلشون بکنن که بتونیم سرعت بدیم. من بذار همینجا تا یادم نرفته بگم، آقایون علما مرسی خانی از قدیم دست کیا بوده؟ علما بوده، منبری ها، مبلغین منبر میرفتن آخرم روزه میخوندن، روزه میخوندن. اما الان مرسی خانی دست علما نیست. قدم گام بعدی دعا و مناجات، پیشینه دعا و مناجات رو ببینید دست کیا بوده. علماء بزرگ، علماء بزرگ، مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگ، استاد عرفان اخلاق حضرت امام رحمت الله علیه، در مسجد جامع تهران شبهای جمعه دعای کمل برای مردم میخونده، شبهای ماه مبارک رمضان دعای ابو حمزه برای مردم میخونده، مرحوم عاشق محمد حسین زاهد رحمت الله علیه در مسجد امین الدوله تهران دعای کمل شبای جمعه میخونده و برای مردم شبای ماه رمضان دعای ابو حمزه میخونده. مرحوم آیت الله میز عبدالعلی تهرانی، پدر آقا مشتبه و آقا مرتضی تهرانی، عباش رو سرش میکشیده میرفته تو مسجد امین الدوله پشت سر عاشق محمد حسین ابو حمزه گوش میداده، ابو حمزه عاشق محمد حسین. مرحوم آیت الله شهید دستقیب در فارس سالیان سال کمل میخونده، ابو حمزه میخونده. مرحوم آیت الله شب زنده دار در جهرم شبای ماه رمضان میرفته جهرم، ابو حمزه بر مردم میخونده. مرحوم آقای کلباسی در مشهد برای مردم شبای جمعه دعای کمل میخونده. از همه اینا معروفتر تو علما کسی هستش که از دعای ابو حمزه اصفهان خبر داشته باشه؟ آقای مظاهری، مرحوم آقای مظاهری، عاشق مهدی مظاهری، 72 سال پیش ایشون تو اصفهان دعای کمل شروع کرده با عده‌ای از علمای دیگه. یه آقای اومده بهش گفته آقا ما چند نفر هستیم، زمستون هوا سرده، چند نفر هستیم شبای جمعه زیر کرسی کمل میخونیم، یه آقایی برای ما کمل میخونده مرحوم شده، شما حاضری بیایی برای ما کمل بخونی؟ میگه بله. میگن اونی که کمل میخونده از حفظ میخونده. گفت من حفظ نیستم. گفتن بهت وقت میدیم یه هفته دو هفته برو حفظ کن، از حفظ باید بخونی. ایشون حفظ میکنه، از زیر کرسی دعای کمل شروع میکنن، آرام آرام آقا جمعیت زیاد میشه، از تو خونه میان تو مسجد. تا 50 سال پیش حضرت آقا سال گذشته با مردم اصفهان که ملاقات کردن 1402، این جمله برای ایشونه، شاید یک بعضی کلماتش این ورور باشه، این جمله ایشونه. ایشون فرمودن اصفهان شهر تضرع و توسل است. 50 سال قبل که در مشهد ما مرحوم آقای کلباسی که او هم اصفهانی بود شبهای جمعه تو مشهد دعای کمل میخوند، 10 نفر، من احتیاط میکنم 20 نفر پای دعای کمیلش بودند، همون 50 سال قبل در مسجد سید اصفهان مملو و از جمعیت دعای کمیل خونده میشه. کی میخونده؟ میرزا مهدی مظاهری. از 50 سال پیش دعای ابو حمزه رو شروع کرد. از خصوصیاتش این بوده هر شب دعای ابو حمزه رو به طور کامل برای مردم اصفهان میخونده، هر شب ماه رمضان کامل، تکی نمیخونده، 3-4 نفر کمکش میکردن، اما محور ایشون بوده. تا جایی که آقای قاضی اسکر اولیت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، خب ایشون اصفهانیه،
من خودش شنیدم. گفت قبل از انقلاب پدر ما افطار که میکردیم تو ماه رمضان میگفت بابا پاشید زودتر افطار کنید بریم جلسه میرزا مهدی که جامون نمیشه. ایشون الان سال 95 فوت کرده. من سال اول کرونا ما رو دعوت کردن چند شب بریم جای ایشون ابو حمزه بخونیم. من رفتم به این جد ساداتی که تو جلسه حضور دارن قسم که در کل عمرم که حالا ما اهل عمل نیستیم اما اهل دعا هستیم، دعا میخونیم برای مردم، تو کل این 40 چند ساله که من دعا خوندم اون 5 شبی که رفتم سال اول کرونا تو اصفهان جای ایشون دعای ابو حمزه خوندم به از اون 5 شب لذت نبردم. عجیبه، اصلا ابو حمزه اصفهان دیدنیه. 3 ساعت طول میکشه. ساعت 12 شروع میکنه، ساعت 3:30 شب، ساعت 11:30، ساعت 2:30. اصفهانی هم که انگلیسی ها این علی اصفهانیان رو درست کردن که نه سحری میدن، نه افطار میدن، نه ساندیس میدن. آه یه چای خشک و خالی، اما ساعت 1:30 شب انگار ساعت 11 صبح تو مسجد جامع اصفهان. چند نفر خوبه شرکت کرده باشن؟ سال اول کرونا که پروتکل‌های بهداشتی باید مراعات می‌کردی. من رفتم تو جلسه‌ام 2000 نفر جمعیت نشست. 3000 نفر. شب جمعه میشه 4000 نفر. اصلا عجیب غریبه. دیدنی این دعا. ایشون این رو بنیانگذاری کرده. حضرت آقا فرمودن یادگار معنوی از خودش میرزا مهدی گذاشته. خب بزرگان نسبت به دعا و مناجات خودشون تو خانش دعا، تو خانش دعا. من یه موقع فکر میکردم چرا این کار میکردن بزرگان. یک علتش قطعا همینه، چون دعا آهنگی موسیقی داره. موسیقی برای اصالت فطری هم بشر براش جذابیت داره. صدای موسیقی یعنی آهنگین کردن صدا برای مستمع جذابه. معارف دعا و مناجات رو علما تو قالب موسیقی دعا منتقل میکردن، متاسفانه ما الان دعا و مناجاتمونم از دست علما خارج، یعنی همش نمیشه گردن دیگران انداختا. نه، ما خودمونم کوتاهی کردیم نسبت به دعا و مناجات. حوزه قفلت کرده، الان آقایون اساتید اعتقاد ناچیز بر اینه که دعا و مناجات از روزه برای علما واجب تره، مهم تره. الان ما برای من دیروز به اسه با علمایی که میخوام برن عمره و حج و اینا جلسه داشتم. آقا شما میخوایی روحانی کاروانی حج بری عمره، اصلا یه طرف میخواد داره به شهر خودش هم سر بزنه، اونجا انتظار دارن که آقا یه منبری بره یه روزهی بخونه، نه یه دعایی بخونه. نسبت به دعا و مناجات من تقاضا میکنم که علما عنایتشون رو بیشتر بکنن. مرحوم آقای میرزا مهدی مظاهری بیشترین کمک به 8 سال دفاع مقدس در اصفهان از جلسه ایشون بوده، و حالا اینکه آقای علما اینو من استاده میگم، تو خوندن علمای گذشته از اینجا شد. الان هول دادیم 30 سال بالا، هر کی اینجاش کار میکنه جمعیت جمع میکنه. بعد اینایی که اینجاشون کار میکنه گاهی چه افتضاحاتی به بار میارن، گاهی چه روزه هایی میخونن، چه شعرهایی میخونن که در شأن اهل بیت نیست. اما اینجا رو باید درست کرد. شهید دستگیر رحمت الله یک اخوی داشته به نام سید عبدالحسن، کی میشناسه؟ ایشون معروفه، سید عبدالحسین. او صداش بهتر از شهید دستقیب بوده، اما شهید دستقیب دعای کمیل شهرت داره، شهید دستقیب ابو حمزه شهرت داره. تو بین علماء گذشته معروف ترین کسی که تو دعا ید طولایی داشته کی بوده؟ مرحوم کافی بوده. مگه کافی نبوده؟ هنوزم که هنوزه شما بعد 45 سال از انقلاب میگذره گاهی میرید طرف میاد بگه حاج آقا تا حالا آخوندی مثل کافی نیدم. بابا الان این همه منبری و مدعا، من دعا خونی مثل کافی ندیدم. چیه؟ آقا کافی از دلش میخونده. اینا خیلی مهمه. ما الان تو دعا و مناجات خیلی ضعیفیم. به داد دعا و مناجات برسیم. این یه گریز تو دعا که ما الان دعاجه ها عرض کردم. یک ستادی تو حوزه تشکیل شده یک سال و نیمه. به نام ستاد دعا و رثا. ستاد راهبری دعا و رسای حوزه‌های علمیه. یه طرحی رو ما از همون اصفهان گرفتیم از جلسه ایشون. آقایون علما نمیدونم حالا اینا دیگه این برداشت شخصیه. اصفهانی ها توی اماکن زیارتی خیلی پرشورن، یعنی خیلی حضور جدی دارن، پررنگ دارن. من احساس کنم از استان دیگه بیشتر شرکت میکنم. حالا اینو نمیدونم چقدر شما میتونید بپذیرید. و احساس میکنم یکی از علتاش اینه که مردم اصفهان هر شب تو مارمزون این دعای ابو حمزه رو کامل میخونن. تو دعای ابو حمزه 4 بار امام سجاد علیه السلام عرضه میداره اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک و الائمه علیهم السلام. هر شب شبی 4 بار به خدا بگی خدای من روزیم کن. به قول لاتای ترین دیگه خدا از رو میره. اینا یه چیزی بهش بدید بره. خیلی این دعای ابو حمزه میرزا مهدی اثرگذار بوده. الان دیگه شهرهای استان اصفهان هم دعای ابو حمزه شبای ما رمضان کامل میخونن. کامل ما این رو کردیم طرح آوردیم تو حوزه. آیت الله عرافی هم لطف کرد و تو کل کشور گفتن این برگزار بشه با 1000 مکافات باید برگزار بشه. نهادها، ارگانها، مراکز به این حرفا نمیخوان بپذیرن. اما اون چیزی که ما یه نگرانی میبینی خود هملباسای ما حضورشون خیلی جدی نیست. تو خود قم امسال ما 30 شب ما رمضان غیر از شبای قدر ابو حمزه برگزاری کردیم. اما اونطوری که آدم دوست داره اتفاق نمیفته. این رو انشالله اینات ویژه بکنید. اجزای مرثیه. اجزای مرثیه 1 حلقه اتصال. حلقه اتصال. 2 فرازهایی از زیارت یا دعا. 3 شعر. 4 مقتل. 5 پرورش مقتل. 6 اوج محتوایی. 7 گریز. 8 فرود از مرثیه. 9 همراه کردن مستمع با مجلس و مرثیه. این 9 تا جزء برای یک مرثیه کامل بعد از منبره. بعد از منبر کسی که سخنرانی میکنه میخواد آخر سخنرانی چند دقیقه مرثیه بخونه. ما تقاضامون اینه که علما حتما و حتما مرثیه رو تکیه به صوت بخونن. البته بعضیا تا اطلاع ثانوی نباید تکیه به صوت بخونن. اول باید سبک و درستش کنن بعد با صوت بخونن. اما خب اونایی که بنا داشته باشن روزه بخونن باید تکیه به صوت بخونن. حتی این آقایون منبری هایی که الان معروفن و رسانه‌این بدون صوت میخونن، اینم ما یه ضعف میدونیم. البته یه توجیهاتی برای خودشون دارن. بعضیاشون میگن خب یه توجیهاتی دارن که خودشون میپسندن. اما خب بعضی از آقایون با صوت میخونن. حالا مثلا آقای انصاریان خدا حفظش کنه، آقای انصاریان از جهت دستگاه موسیقی صادقانه میکنه، یعنی
اوج و فرود نداره، اما اون ساده رو قشنگ میخونه. آقای میرباقری ساده میخونه. خب همون من اینکه عرض کردم تا اطلاع ثانوی بعضی نباید با صوت بخونم، برای همینه. برای یک عده‌ای شیوه خوندنشون شیوه خوندن خوبی نیست. اول باید رو شیوه کار بکنن، صدا رو باید پرورشش بدن، یعنی باید یه خود تمرین صدا سازی بکنن، بعد برن توی تکیه به صوت. اما اصلش میگم باید رو اون با صوت خوندن باید دقت بکنن. بعضی آقای مثلا میرباقری، آقای میرباقری اوج و فرود نداره که. شما اگه تو دستگاه صوتی بخوای بخونی حتما باید اوج و فرود داشته باشی، یعنی صدا رو بالا ببری یه جایی، صدا رو بیاری پایین. اما آقای میرباقری ساده خوانی میکنه، اما قشنگ میخونه، جذاب میخونه. اینا رو نباید ازش غفلت کرد. حالا ایشون مقیده که عموما روزه رو با صوت بخونه، این خیلی جذاب‌تر از اینکه همطوری بخواد خودش بدون صوت بگه، ولو همین ساده خوانی شو. شهید دستقب رحمت الله علیه ساده خوانی میکرده، دعایی که میخون اوج و فرود تو دعاش نداری که، اما جذاب میخونه. این بیشترش برمیگرده به دل سوخته، نه به هنجره‌ای که بخواد تو دستگاه مانور بده استار بکنه. این 9 تا جزء رو باید بهش توجه کرد. مرثیه با صوت، با صوت حد متوسطش 7 دقیقه تا 10 دقیقه است آخر منبر، مگر مناسبت‌های ویژه، مثلا شب عاشوراست، دهه محرمه، شب شهادت از زهرات، شب شهادت یک امامیه که شما میتونی بیشتر روزه بخونی، و الا مثلا محرم زون، دهه های عادی محرم و سفر، دهه فاطمیه، اینا 7 دقیقه تا 10 دقیقه مرثیه با صوت. با صوت ما بر اساس این وقت زمانی این اجزا رو ابتدا از حلقه اتصال، اولین جزء مرثیه حلقه اتصاله. حلقه اتصال از اسمش پیداست که اون چیزی که پیوند میزند بین سخنرانی و مرثیه و مرثیه خوانی وصلش میکنه. به این معنی که دوستان عزیز، نباید کسی که میخواد روزه رو شروع کنه آخر منبر بگه خب وقت ما تمام شد، حالا یه روزی هم براتون بخونیم. این غیر فنیه. بلکه من باید یه طوری مستمع رو از توی سخنرانی ببرمش تو روزه. الان داشت منبر گوش میداد، یه فیده تو روزه است. اینه بشن حلقه اتصال. نباید جدا کرد. این جدا سازیه گاهی آسیب به خود مرثیه‌ای که شما میخونی میزنه. مثلا یه جایی شما حس و حالت رو منبر انقدر خوب بوده که مستمع الان رفته تو نخ حالت حزن، تو فکر، مثلا مثل این که داشتی راجب حساب و کتاب قیامت بحث میکردی، داشتی راجب شب اول قبل میگفتی، راجب محبت خداوند به بنده میگفتی، همچنین حس و حال خوبی پیدا کرده بود، آماده گریه کردن بود، یه دفعه میگه خب بحث ما تموم شد، وقتمون به پایان رسید، حالا یه روزم براتون بخونیم. این بنده یه زده حال داری بهش میزنی، دوباره از اول باید شروع بکنی. این وصله چطوری باید صورت بگیره؟ مستحضرید، چند تا راهکار داره. استفاده از آیات، روایات، حکایات، کرامات. یا آیه قرآن میخونی، یا روایت میخونی، یا قصه میگی معتبر، یا کرامت میگی، یا خاطره میگی معتبر، یا نه یه جمله میگی که این جمله سخنرانی رو به روزه وصلش بکنه. تو اون راهکارا غیر از این آخری، تو اون راهکارا ضرورت نداره که با موضوع سخنرانی یکی باشه. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای روایت بخونی، اگه میخوای روایت بخونی آقا
موزه سخنرانی چیه؟ هر چی میخواد باشه. من میخوام الان حدیث بخونم که مقدمه روزم باشه. حدیث با این نگاه. مقدمه مرسی هم باشه. سخنرانی هر چی میخواد باشه. وقت تموم شده، نمیخواد چیزی بگی وقت تموم شده. شروع کن روایت رو بخون. جعفر ابن عفان محضر مبارک حضرت صادق سلام الله علیه رسید. امام صادق فرمود جعفر شنیدم که اشعار خوبی برای حسین می سرایی. آقا بله من توفیق دارم گاهی شعر میگم. حضرت فرمود جعفر میشه از اون شعرات برام بخونی؟ به تعبیر خودمونی میشه یه روزه برام بخونی؟ آقا بله. جعفر عفان میگوید در محضر امام صادق شروع کردم به روزه خوندن. من میخوندم و حضرت به پهنای صورت اشک میریخت. های های گریه میکرد. وقتی روزم تمام شد فرمود یا جعفر والله لشهدک ملائکت الله المقربون. جعفر به خدا قسم وقتی تو روزه میخوندی ملائکه مقرب الهی تو این محفل آمدن گریه کردن مثل ما بلکه از ما بیشتر برای حسین گریه کردن. السلام علیک. این روایت مقدم است برای که من میخوام به روزه وارد بشم. روایت بعد میزنم تکه به صوت دیگه تو روزه. این روایات رو، این نوع روایات رو ما سه تا کتاب رو پیشنهاد میکنیم. یک، کتاب شهید عشق از آقای سید محمد حسین میرباقری، خدا حفظش کنه، شاید بعضیا معرف حضورشون باشه، ایشون سخنران نیست، محققه، خیلی هم اهل تلاشه. سید محمد حسین میرباقری یه کتابیشون زحمت کشیدن سال 95 به نام قتیل العبره که عربی بود، بعد خودشون ترجمه کردن و متن عربی روایت و ترجمه شو اسمشون شهید عشق. الان از تو بازار هیچ کدومش گیر نمیاد الا اینکه بله بعید گیر بیاد. حالا البته فایلش توی آن گفتم فایلش کی من شنیدم که میتونید از این آیت الله گوگل تهیه کنید به 10,000 تا فکر کنم. بله فکر کنم اینطوریه. هستش ظاهرا اینطوری شنیدم. بله اما خب ایشون اون موقعی که کتابو نوشته بود خب خیلی هم کتاب جامعیه. روایات این کتاب عموما راجع به بکا، گریه، توسل، اشک نیاست. عربی و فارسی و منبعش زحمت کشیده سید. دوم کتاب کامل و زیارات. کتاب کامل و زیارات از مرحوم ابن قولوی رحمت الله علیه. این کتابم ولو اینکه آقای میرباقری توی شهید عشق خیلی از روایاتش از کامل و زیارات استفاده کرده، اما بیشتر از کامل و زیارات روایت داره. کامل و زیارات مستحضره، بیشتر روایاتش به اصطلاح با توجه به زیارته، یعنی متن زیارتنامه معصومین و روایات پیرامون ثواب زیارت معصومین اینا رو جمع آوری کرده. منتها تردن للباب ابواب زیادی هم راجع به امام حسین داره. عشق بر امام حسین سلام الله علیه باب 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و یه چند تا باب داره که راجع به بکای بر امام حسین، کیا گریه کردن، کیا عشقتن، اینا رو جمع آوری کرده. اما خب ما به ترتیب اولویت معرفی میکنیم، یعنی شهید عشق اولاست بر کامل زیارات. سوم کتاب البکاء للحسین مرحوم میرجهانی رحمت الله علیه. البکاء للحسین علیه السلام مرحوم میرجهانی
رحمت الله علیه. البته کتاب مرحوم میر جهانی هم خیلی از روایتش از کامل زیارات استفاده کرده، اما اون کتاب یه بخشی به درد منبر بیشتر میخوره، عوامل گریه کردن، عوامل گریه نکردن، یه سری موضوعات علمی راجع به بکا، عدم بکا داره، اما روایاتی هم اونجا ذکر کرده. این برای اون بند اول، حلقه اتصال. اما اون جایی که شما نه آیه قرآن دارید، نه روایت دارید، نه حکایت دارید، نه خاطره، نه کرامت، اینا هیچ کدوم نیست، یه جمله‌ای باید بگی که منبر رو وصلش کنی به مرثیه. اونجا اون جمله باید با موزه سخنرانی باید تطبیق بکنه. این یک مورد. ولی موارد دیگه نیازی به تطبیق کردن نیست. هیچ اشکالی نداره. من راجع به هر موضوعی داشتم منبرم بوده، الان حدیث دارم برای مردم میخونم. حدیثم مقدمه روزمه. اما اونجایی که هیچ کدوم از اینا نیست، باید یک کلمه بگی که با هر دو طرف سازگاری داشته باشه. این برای حلقه اتصال. نه اشاره نکنه. ببینید یه موقعی جلسه خودش آماده است، شروع شده، شما به عنوان یه جمله اون وسطه بگی، اما اونجایی که شما میخوای از منبر به روزه ورود بکنی، نباید از این واژه استفاده کنی که ما الان خب میخواییم حالا یه روزه هم براتون بخونیم. نه، این جا نداره. نگاه کنید این عزیزانی که منبری های همچین خوش ذوق، نگاه کنید، هیچ موقع از این حرفا نمیزنن. یه دفعه تو روزه قرار گرفتی. این دوم، فرازهای از زیارت یا ادعیه. اولین جزء تکیه به صوت فرازهای از زیارت یا ادعیه است. این فرازها چند تا ویژگی باید داشته باشه. اولا مستحضرید معثور باشد. معثور باشد. آقایون علما، ما یکی از ایراداتی که به حتی بعضی از طلبای جوونمون هم هست اینه که زیارت سازی میکنن، جمله خودشون میسازن، سلام میسازن. و حالا که ما این همه زیارتنامه داریم، متون معتبر زیارت معصومین علیهم السلام، زیارت سازی میکنن. الان زیارت عاشورا چند تا جمله بعضی تو خوندنش اضافه میکنن دیگه عوام. بله، السلام علی الحسین. او 10 سال قبل من دیدم یکی از همین رفقای حوزوی قبل منبر بودش زیارت عاشورا میخوند، گفت السلام علی الحسین و علی عباس الحسین و علی علی ابن الحسین. گفتم آقا عباس الحسین؟ گفت آقا ابوالفضله. گفتم اگه صداتو کلوف کنی و دستو تکون بدی این مجوز نمیشه که بگی تو زیارت عاشورا. اونجا من درس پس میدم، این نیت رجاء بکنی، این نیت رجاء جا داره. آقا یک اصلی داره، شما موقع تکرار کنی، مثلا یا ابا عبدالله رو مردم 3 بار میگن، اون 3 بار میگن، میگه اینجا به نیت رجاء میگن، به نیت ثواب میگن، که قصد ورود و اینا نباشه، بدعت باشه. اما جمله‌ای که توی زیارت نیست، اینو چطوری ما به قصد رجا وسط زیارت بگیم؟ اون اینا رو بابا اگر حضرت سلام الله علیه سلام می‌دادن خودشون می‌فرمودن. اون تکرار خلاصه یه بار حضرت فرموده. من همیشه این جمله امام صادق علیه السلام تو ذهنم هستش که حضرت به اون شاگردشون فرمودن بگو یا مقلب القلوب. او گفت یا مقلب القلوب و الابصار. حضرت من و الابصار نگفتم، گفت آقا مگه خدا مقلب الابصار نیست؟ فرمود هست، اما اونی که من میگم بگو، اونی که من میگم بگو، برای چی اضافه میکنی؟ ما حالا توی تکرار خود فرازها هم، خب حضرات بهتر از بنده میدونید، فقها ایراد میگیرن، باید به قصد رجاء باشه، تکرارم بهتر صورت نگیره. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای اشتهاردی رو، تو مدرسه فیضی دهه 70 که دعای کمل اون موقع شروع شد تو مدرسه فیضی میخوندن، ما رو هم دعوت میکردن گاهی. همون جلسه اولی که من رفتم اونجا دعای کمل بخونم، گفتن آقا آقای اشتهاردی فرمودن 2 تا چیز باید مراعات کنی،
یک تکرار نکنید، همون دعا رو بخونید. دو، روزه وسط دعا نخونید، بذار قبلش یا بعدش. این اصلا به عنوان دو تا شرط ضمن عقد آوردن اونجا. چیه بابا؟ علما بزرگان، آقای جوادی من یادم دهه 70 فرمودن تکرار نکنید این تکرار اینا رو. اما حالا ما میگیم آقا تکرار بستگی به جا داره، بستگی به موقعیت داره. شما تو حرم هست معصومه داری میخونی، اونجا مستمع نشسته 2000 نفر جمعیت، خب نمیشه بس رو تکرار نکنی. اما ما میگیم آقا اگر هم خواستی تکرار کنیم، منظم تکرار نکن. مثلا این زیارت عاشورا کسی که میخونه، بین مردم مرسوم شده که حتما یا آقا عبدالله سه بار باید بگی. این سه بار گفتن غلطه، همیشه دو بار بگی این غلطه. علمای کرمان، کسی اینجا نیست؟ تو کرمان، شهر خود کرمان، یکی از سنت هایی که تو زیارت عاشورا دارن اینه. تو زیارت عاشورا میرسن به این بخش اواخر زیارت، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی، اینجا رو بلند میشن. مردم بلند میشن، رو به قبله میستن، دستا رو به سینه میگذارن، بعد به اون السلام علی الحسن و علی علی بن حسین که میرسن، سه بار اونم تکرار میکنن. آقا اگر به عنوان احترام بیستی رو به قبله یه بخشی ایستاده بخونی، عیبی داره؟ عیبی نداره. اگه به قصد ادب دستتو به سینت بذاری به امام حسین سلام بدی، عیبی داره؟ عیبی نداره. اگه به قصد حال بیشتر دو سه بار تکرار بکنی، عیبی داره؟ عیبی نداره. اما اگه سنت شد غلطه. الان یه طوری شده که اگه کسی بلند نشه، چپ چپ بهش نگاه میکنن که آقا برای چی بلند، مثلا توهین میدونن. آقا گفتم آقا اینو ما درست کردیم، 50 سال دیگه چه میدونن مردم ما درست کردیم؟ خیال میکنم از زمان پیغمبر میخواستن زیارت عاشورا بخونن میستادن، مثلا این قسمتو میستادن. اینا خیلی مهمه که توسط علما رقم نخوره. یه سری از این چیزا ما توی مرثیه خوانی داریم. من حالا اینو عرض میکنم، علما هستن اشکالات ما رو برطرف بکنن بعد از جلسه. ما الان تو مراسم استقبال از محرم، استقبال از محرم الان چند ساله که باب شده بین انقلابی ها، هیئتی ها، متدینین، حتی بعضی روحانیون، که قبل از محرم مراسم استقبال از محرم میگیرن. آقا چه وجه شرعی داره؟ اصلا اگر کسی از ما بپرسه، کسی سوال بکنه که آقا روز عزا روز دهم محرمه، شما چرا از اول محرم شروع میکنید؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا به خاطر روایت حضرت رضا علیه السلام، روز عزا روز دهم محرمه. اما امام رضا علیه السلام، امام کاظم پدرشون، از روز اول محرم اقامه عزا میکردن، یعنی به استقبال اون روز دهم میرفتن. کان ابی اذا دخل شهر المحرم، بله، لا یرا ضاحکن و کانت الکعبه تقلب علی. امام رضا فرمود بابا موسی بن جعفر محرم که میرسید دیگه تبسم بر لبش دیده نمیشد، نمیخندید، خوشحالی نمیکرد، غم و غصه بر ایشون غالب میشد. حتی یمضی بله عشرت ایام فاذا کان یوم العاشر کان یوم مصیبته و حزنه و بکائه. روز دهم که میشد، روز دهم دیگه به اوج میرسید. این یعنی خودش یعنی استقبال از اون عزا، استقبال از اون عزا. نه روز شما برو استقبال اون روز دهم. دوباره ما الان وحشیم از توی ذی‌الحجه تو کرون رفته بودم، دیدم دو روز بعد عید قدیر ایستگاه صلواتی زدن، یک زمزمه حسین حسین شدید سیاپوش کردن. میگم آقا این چیه؟ میگم استقبال از محرم. این اساس دینی نداره. اینا رو آدم احساس میکنه که اینی که حضرت ولی از ارواح و نافدا تشریف میارن میگن آقا دین جدید، همینطوری ما خورده خورده از اون دین جدیده داریم فاصله میگیریم. اینقدر فاصلمون داره زیاد میشه، بعد خیال میکنی که اینا سنت از زمان پیغمبر بوده. نسل امروز نمیدونن که بابا اینو ما درست کردیم. 30 سال دیگه آقا این به عنوان یک اصل تلقی میشه. بله زیارت معصور باشد برای معصومین، یا زیارت جامعه کبیره یا دعای توسل یا زیارات مخصوص خودشون. برای سید الشهدا علیه السلام زیارت عاشورا، زیارت وارث، زیارت اربعین، زیارت مطلقه امام حسین، زیارت ناحیه مقدسه. برای شهدای کربلا زیارتنامه هایی که برای امام حسین صادر شده، برای امام حسین هر زیارت که شما برای امام حسین میخونی اونا رو برای شهدای کربلا میشه استفاده کنی، هیچ اشکالی نداره. من میگم السلام علی ابن خاتم الانبیاء، السلام علی ابن سید الاوصیاء، السلام علی ابن خدیجه الکبرا، السلام علی ابن فاطمه الزهرا. سلام اینطوری میدم، اما روزه حبیب میخونم، روزه حور میخونم، روزه علی اصغر میخونم، هیچ عیبی نداره. حالا من تشبیه میکنم به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، که حضرت رضا علیه السلام فرمود السلام علیک یا رسول الله. با حال اینکه قبر پیغمبر اینجا نیست، زیارت سلام به 14 معصوم سلام خطابیه تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها. برای سلام به امام حسین سلام به کل شهداست. برای شهدای کربلا اون جایی که سلام هست، مثل حضرت علی اکبر، مثل حضرت ابوالفضل علیهم السلام زیارت نامه دارن معصور، از اونجا استفاده میکنیم. اما بقیه رو از فرازهایی که به امام حسین سلام میدیم. این ویژگی اول، معصور باشد. دوم گلچین شود. سوم متنوع باشد. چهارم روان باشد. پنجم به اندازه باشد. ششم حتی المقدور محزون باشد. هفتم حتی المقدور مناسب گوشه مرثیه باشد. این هفت ویژگی. خب من همینجا متوقفش میکنم. یک شعر رو آیین علما رفقا بنویسن، ما اینو یک به اصطلاح تمرین دست جمعی بکنیم که دو تا خاصیت داره. یکی این که همه علما هم توفیق پیدا میکنن بخونن دست جمعی، دوم این که یک نشاطی به جلسه بدیم، سوم این که یه سبکی رو یادآوری بکنیم برای دوستان که سبک، یادگیری سبک، یعنی اون سبک که شما انتخاب میکنی برای خوندن مرثیه خیلی مهمه. سبک رو آن علما، سبک رو ما از شعر یاد میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر الان به شما بگن که شما یه جمله مقتل بخون، تو چه قالبی میخونی؟ باید بر قالب یک شعری بخونی، یعنی یه آهنگی باید تو ذهنت باشه تا تو اون آهنگ تطبیق بدی. اون آهنگ رو برای اینکه راحت باشی از شعر باید به دست بیاری. یعنی اونایی که احساس می‌کنن تا حالا نخوندن و میگن ما نمیتونیم بخونیم، چرا میشه بخونی؟ از شعر. من مثال عرض بکنم، مثلا دلا دنیا به یک ارزن نیرزد. حالا میخوام سلام بدم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام ما با سبک شعرمون مطابقت داره. حالا من شعر رو عوض میکنم، یه شعر دیگه. بیا از خاک بردارم
به دامانت سرم بگذار. السلام علیکم یا ابا عبدالله.
آهنگ مد از آهنگ شعر استفاده میشه. اگر کسی احساس میکنه که اینطوری نمیتونه، میگه من روزه رو باید به چه سبکی بخونم، میگه به سبک شعره. شعر رو اگر آهنگش رو یاد بگیری راحت میتونی به متن سرایت بدی. شما هم اصلا در ضمیر ناخودآگاهتون یه سری آهنگ هستش. من الان ثابت بکنم، مثلا بله لا 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 لا. این آهنگ برای کسی آشنا هست؟ خدا مادرم را کجا میبرن. متنش ممکنه آدم یادش داره، اما آهنگش یادشه. مثلا لا 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 ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش. آهنگ ها یعنی یه سری شعرایی به گوش من و شما خورده که انقدر تکرار شده. حتی همین جدیدا اینا، این جوانترا شاید لا 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 لا. من ایرانم و تو عراقی، چه فراق. آهنگ آشنا بود دیگه، درسته؟ آهنگ آشناست. از اون آهنگ و سبکی که شعر شما به گوشت خورده یا تمرین کردی، از اون سرایت میدی به متن، اون آهنگ رو سرایت میدی به اشعار دیگه، از شعر به متن، به همین راحتی. نمیخواد دستگاه موسیقی کسی یاد بگیره، نه بره نم زیر و بمش. اینطوریه جانم آجا. دستگاه صوتی، بله دستگاه آوازی، بله آجا، برگرفته از اونهاست. اما هیچ ضرورتی دیده نمیشه که کسی بخواد بره دستگاه رو یاد بگیره. واجستی الان تو همین آقایون مده ها، حالا روحانیون که کلن، این دوستانی که الان مطرح تو خوندن، مثل آقای زیایی، آقای شهیدی، آقای میرزا محمدی، آقای وافی و آقای محمدپور و اینا که الان تو حوزه به خوندن اینا شهرت، هیچ کدوم دستگاه موسیقی بلد نیستیم. هیچ کدوم هیچی در دستگاه موسیقی نمیدونیم، اما همه تو دستگاه دارن میخونن، رقابت هم میکنن. تو مدهاش هم همین، تو مدهاش انگوش شمارن اونایی که دستگاه های موسیقی بلد باشن. بیشتر چیه؟ بیشتر گوش دادن. من یه چند تا فراز دعا میخونم برای شما، شما فکر بکنید پیش کسفت هم اگه بتونن کمک بکنن متوجه بشن که این سبک از کدوم سریال تلویزیونه. یبن الآیات والبینات، یبن الدلائل الظاهرات، یبن البراهین الواضحات الباهرات، یبن الحجج البالغات، یبن النعم السابقات، یبن یاسین والذاریات، یا ابن الطور والعادیات. نه برای نزدیک میشی، ولی کله سریال خاک سرخ یادتونه؟ آهنگ سر خاک سرخ تو دعای ندبه تطبیق میدید. دعای چیه اون آهنگ گوش دادنه. من اصلا نمیدونم شعر اون سریال چی بود، اما آهنگش خوب بلدم. آهنگه به متن سرایتش تو دعا اونو استفاده میکنی، توی شعرت تو متن مقطعت استفاده میکنی. حالا همین آهنگ معروف رو برای این جلسه اول دوستان بنویسن یا بله. خب
آقا ما کار نکردیم. حالا شما میدونید چند تا طلب شاعر داریم،
چند طلب شاعر داریم. الان همین شعر من ایرانم و تو عراقی کی خوند؟ آقا اینو آقای پویانفر خونده، درسته؟ هم سبکش هم شعرش از یه طلبه 28 ساله است. به تو از دور سلام، این شعر رو آقای پویانفر خونده، برای همین طلبه است، هم شعرش هم سبکش. ما الان حدود 700 تا طلبه شاعر داریم. شما چند طلبه شاعر میشناسید؟ الان میخواییم برای محرم، من تازه 30 ساله تو این قم دارم میخونم و این ور اون ور میزنم دنبال 4 تا طلبه میگردم که بیان شعر بگن، پیدا نمیکنم. نمیشناسیم، نمیدونم، نه دفتر این کاری کرده نه حوزه این کاری کرده. الان بله یه ستاد شعر داریم. آقا ما باید صف بدیم که این جوانات سبک اون ور آبی استفاده نکنن. ما باید صف باک باشیم، ما باید شعر بدیم، ما باید سوژه بدیم، ما باید آهنگو بدیم. خب این کار ماست، اما این کار صورت نگرفته، باید به داد رسید. این شعر رو لطفا بنویسید، آهنگش رو همتون بلدید، اما من متن شعر رو یه متن دیگری انتخاب کردم برای اینکه اینو شب اول محرم، شب اول یا روز عاشورا، یا ایشالله تشریف بودید کربلا، اگه با کاروان تشریف بردید همون چشم کاروان میفته به گنبد بارگاه امام حسین، این شعر جاش اونجاست، جاش اونجاست. روز اول محرم هم جاش هست، روز عاشورا هم جاش هست. شعر اینه، من با آهنگش میخونم. دوستان همینطور من با آهنگ میخونم، بنویسید بعد حالا دست جمعی بخونیمش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیک ای گل فاطمه، سلام علیک ای گل فاطمه، سلام علیک ای امید همه، حبیبی فدایت بمیرم برایت، قریبم حسین حبیبی فدایت بمیرم برایت، قریبم حسین شراری به قلب کبابم بده، شراری به قلب کبابم بده، سلامت نمودم جوابم بده، تو هستی امیدم امام شهیدم، قریبم حسین حبیبی فدایت بمیرم برایت، قریبم حسین سلامم به جسم علی اکبرت، سلامم به جسم علی اکبرت،
سلامم به حلقه علی اصغرات، سلامم به عباس گل پرپر یاس، قریبم حسین حبیبی فدایت، بمیرم برایت قریبم حسین. سلامم به لبهای خشک دعت، سلامم به لبهای خشک دعت، سلامم به آن حلق ببریدت، سلامم به صبرت به شش گوش قبرت، قریبم حسین حبیبی فدایت، بمیرم برایت قریبم حسین. از اول همه با هم خدا خیرتون بده. سلام علیک ای گل فا، یه بار دیگه خیر ببینید. سلام احسن، سلام علیک ای امی حبیبی فدایت، قریبم حسین حبیبی آقا صدای همه نمیاد. بند دوم همه با هم، شراری به قلب، یه بار دیگه شراری، سلامت نمودم، سلامت نمودم، تو هستی امیدم، تو هستی امیدم، قریبم حبیبی فدایت، حبیبی فدایت. یه بار دیگه از اول آیون عنایت بکن. حسین سلام علیک، سلام علیک ای گله، سلام علیک حبیبی فدایت، قریبم حسین حبیبی فدایت، بند دوم شراری به قلبه، شراری به قلبه، شراری به قلبه، سلامت نمودم، سلامت نمودم، تو هستی امیدم، تو هستی امیدم، قریبم حسین حبیبی فدایت، برای سلامتی اون هنجره هایی که خوندن و نخوندن صلوات. آقا دو تا بند اول و دو تا شخصیت یکی یه بند بخونن، یه بند یا این دوره گردا دیدی که میخوان
زنجیر پاره کنن. دور یه چراغ اولی که روشن میکنه. سید بسم الله. یه نفر دیگه هم بند دوم ها. بند اول مشتری پیدا شد. بند دوم یه نفر بخونه. آقا بخونید. آقا بخونید. نترسید. پاکت نمیدیم آقا. نترسید. بخونیم از اخلاص بالا بره. آقا آسد شما بخون بخون بخون. بله.
برایت قریبم حسین حبیبی فدایت
آقا ای کسی تکی نمیکنه دوباره دست جمعی بخونیم
قریبم حسین حبیبی فدایت قریبم حسین حبیبی فدایت قریبم حسین دام قریبم حسین حبیبی فدایت قریبم حسین قریبم حسین حبیبی فدایت بمیرم برایت قریبم حسین امیدم قریبم حسین حبیبی فدایت بمیرم
اقلت شما میخونه؟
بذار بخون. آقا اینجا فرار میکنن. سیلی گذاشت باید بخوره به اون قبلش ها جهان. حبیبی فدایت برای قریبم حسین، حبیبی فدایت بمیرم برایت قریبم حسین. حاج آقا من اینجا حواسم هست. حاج آقا از اون اول ما رو نگاه میکرد تا گفتیم بخونی دیسرش پایینه. آقا ما رفته بودیم عراق یه دو جلسه با این تعداد عمه جماعت عراق جلسه داشتیم، همین گفتیم یه شعر رو رفقا بخونن، یه سیری تو این 20 نفری که 20 چند نفر بودن آقا زیر بار دارم، گفتم آقا بخون تو رو جدت بخون. خلاصه انقدر اون رفقا خودش بهش اصرار کردن ایشون خوند، بهش گفتم به جدت داری خوب میخونی، برو تمرین کن. یه هفته دو هفته بعدش تو حرم بالا سر حضرت داشتم زیارت میخوندم، دیدم یکی زد به کتف ما، دیدم این سیده. گفت آقا من 8 سال امام جماعتم، فرد شب اون شعر شما رو تمرین کردم رفتم خوندم. معدو بودن سه تو 8 سال اینجا امام جان چرا تالا نگفتی اینقدر صدات خوبه؟ گاهی موقع آدم واقعا تصور میکنه صداش خوب نیست. الان همین رفقایی که خوندن مثلا آقا با حاج آقا یه نمه اون گوشوارش و آهنگش، خب الان تازه ما داریم اینجا تمرین میکنیم، سب تمرین کردنه. گاهی شما 30 بار، من خودم گاهی یه سب که 100 بار تمرین کردم برای اینکه ملکه بشه تو ذهنم، ملکه بشه. شما وسط آخر منبر میخوای یه آهنگ رو شروع کنی، خب هنر بعضی از مدائن دیگه، 10 تا سب کن تو جلسه عوض میکنن. آقا 10 تا آقا تازه میکروفون آورده. آقا دیگه بانی رفت.
دوباره میتونیم مشکل نیست.
جات این که حالا شما بخون که ما فرار کنیم. آقا این لرزش ببینید، یک بخشیش که استرس مجلسه، یک بخشی خب اینا رو عموما شما یک سبکی رو که میخوای بخونی باید 10 بار خودت قبلش انگار احساس کنی. تو جلسه ای ما گاهی لباس رسمی که تو جلسه میخواییم بریم میگیم بپوش، برو مقابل آینه بیست، تو چشمای خودت نگاه کن، شروع کن اون جلسه رو اداره کردن. ببینید اصلا چیزی که آدم از مثلا از حفظ بخواد بخونه، چون سبک رو باید حفظ کنه دیگه، از روی که نمیشه سبک رو بخونی، سبک حفظیه. آدم ممکنه که وسط جلسه یادش بره، اما اینقدر باید تکرار بکنه تا این گاهی حتی شما دقت بکنید الان که از بس این گوشی آماده، طرف قبل اینکه سبکو بخونه یه لحظه گوشش سبکو میذاره که سبکه یادش بیاد شروع کنه بخوندن. این تکرار زیاد، بعد تمرین قبل از جلسه، خوندن برای افراد دیگه قبل از جلسه، اینا به آدم تسکین میده که شما بتونی سبکو فراموش نکنی بخونی. یه بار دیگه دست جمعی بخونید. حالا اگه کسی آقا سید بخونن، آجا شما سادات اهل عملان اهل شعر خوندن، آقا شما بخونه جا، حالا شما که سید نیستی که شما باید بخونه. آمد آجا با بلنگو بخونه. احسن آجا شما هم نخوندید دار. اون آقایونی که عموم سرشون ندارن اونا شعر نمیخوام بخونن. همه اهل عملن، اهل شعر خوندن نیستن. بگو وصلش کن آقا اینو، میکروفون رو وصل کنید.
سلام علیک این گل فاطمه.
آقا بذارید من دیگه مصرعش بخونم چون فضا عوض شده یه ذره سر کار کرد. شما بلافاصله بعدش دوباره همون رو تکرار.
سلام علیک ای گل فاطمه. سلام علیک ای گل فاطمه. سلام علیک ای امید همه. حبیبی فدایت بمیرم برایت. قریبم حسین حبیبی فدایت بمیرم برایت. قریبم حسین شراری به قلب کبابم بده. سلامت نمودم جوابم بده. تو اصلی امیدم امام شهیدم. غریبم حسین حبیبی فدایت بمیرم برایت. غریبم حسین حبیبی فدایت بمیرم برایت. غریبم حسین سلام علیک ای گل فاطمه. سلام علیک ای گل فاطمه. سلام علیک ای امید همه. حبیب فدایت بمیرم برایت. غریبم حسین حبیب فدایت بمیرم برایت. غریبم حسین شراری به قلب کبابم بده. سلامت نمودم جوابم بده. تو هستی امیدم امام شهیدم. غریبم حسین حبیبی فدایت بمیرم برایت. غریبم حسین.
ای والله حاجی شما هم بسه. اون آخر مصرعها رو اونو آهنگش رو عوض میکنید. اینا با تمرین درست میشه. این 0 تا 100 آهنگ باید لحاظ بشه توی خوندن و الا یه ذره این ور ور بشه قالب عوض میشه. ببینید با سبک دیگه میشه بخونید. اما من جسارتا اینا سبکای مادره که ما داریم میگیم. سبک مادر رو اصلی رو نباید آهنگش رو عوض بکنی. تو جان عوض بکنی بعد طرف خاطی میشه. بعد شما میخوایی بری بخونی نمیدونی. اونو بخونی یا اینو بخونی. اما اصلا هر شعر رو به سبکای مختلف میشه بخونی. البته اینا شعر زمزمهی به حساب میاد. شعرهای زمزمهی آهنگای مخصوص خودشو داره. توجه هستی. یعنی به سبک دیگه ممکنه خراب بشه. اما شعر رو نگاهی شعر رو به 20 سبک میشه بخونی. این شعر رو نه. این شعر شعر زمزمه. شعرهای خشک. قسمت بند دومش این راحت تره. نه خب چون ابتدایشه سلام آج آقا شما اون گوشوار است. نه نه شعر آج آقا شعر یه سربند داره بهش میگن دم، یه گوشواره داره یه جواب. الان این سربند چیه؟ سلام علیکم ای گل فاطمه. گوشوارش چیه؟ حبیبی فدایت بمیرم برایت. جوابش چیه؟ غریبم حسین. توجه است این نظامش رو نمیشه به هم بزنه. تمرین میخواد بگه اونجا تمرین. ای والا خدا بهتون خیر بده ان شاء الله. بله بذارید تو این چند دقیقه اینا رو توضیح بدم حالا بنده که وقت میشه. ببینید گلچین بشه گاهی شما فرازهای سلام رو که میخوای انتخاب بکنی توی زیارت میخوای 4 تا فراز انتخاب بکنی، این ممکنه که اینا پشت سر هم نباشه، ایرادی نداره. یه بند از این صفحه است، یه بند 5 خط پایین تره، یه بند صفحه بعده، اما باید به هم بخوره. میگیم گلچین بشه یعنی این که حتما اینطور نیستش که شما پشت سر هم از توی زیارت همون فراغ پشت سر هم بیاری، نه ممکنه اون بعدیش خیلی جور نباشه با اون روزه که شما میخوایی بخونی، فلزه میتونی بعضی هاشو حذف کنی از یه صفحه دیگری، اما مستند باید باشه. باریکل نه درسته. احسن لاهیم گاهی یه سلام هایی داره پشت سر هم، مثل همین سلام هایی که من الان خوندم، السلام علی ابن خاتم الانبیا، برای نهایه مقدس است. اما شما میری اون جلوتر، مثلا السلام علی الجیوب المذرجات، السلام علی الدماء السائلات، اونجا ببینی 7-8 تا فراز هست، اما شما 7-8 تا زیاده، 4 تاشو باید بخونی، اون 4 تا رو باید گلچین کنی تو اینا، نظمش به هم میریزه اما عیبی نداره، داری از همه رو از زیارت استفاده میکنی. روان باشد یعنی سلام های قلمبه سلمبه نده، سلام رو یه بخشش رو باید مستمع بفهمه. مثلا طرف میگفت السلام علی الثقر المقروع بالقضیب، گفت هیچشو نفهمید، اما سلام اولش رو باید. و حالا که این یه روزه کامل خودش، اما جاش نیست به سلام بخونی. به اندازه متنوع باشد، هر شب نرو بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، یه شب بگو السلام علی الشیب الخذیب، شب بگو السلام علی المدفونین بلا اکفان. این سلام های متنوع متعدد به اندازه باشد، حداقل برای آقایون حداقل 2 تا بند سلام، حد اکثر 4 بند یا 4 جمله پشت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی شهید الشهداء، السلام علی قریب الغربا، السلام علی من بکته ملائکت السماء. 3 تا سلام، 2 فراز تا 4 فراز. حتی المقدور محزون باشد، یه سلام هایی هست حزنی توش هست، مثل همین سلام هایی که یه سلام هایی هست حزن توش نیست، خشکه، اما شما حزن باید به صدات بدید. السلام علی ابن خاتم الانبیاء، این تو دهنم من حزن مطر حوز نیست، اما شما اونجا که میگی السلام علی الشیب الخذیب تو خود متنم حوزنه. هر دوتاش میشه، حتی المقدور محزون باشه و حتی المقدور مناسب گوشه مرثیه باشد. شما اگر خواستی دفن شهدا رو بخونی، برو فرازی انتخاب کن، السلام علی من دفنه اهل القرى، السلام علی المدفونین بلا اکفان. دفن رو میخوایی بخونی، کفن رو میخوایی بخونی، سر رو میخوایی بخونی، السلام علی الرأس المرفوع. المقدور مناسب گوشه روزه، اون روزه که میخوایی بخونی، یه بند سلام مناسب با اون گوشه باشه، بله دیگه چی بود همین هفته بود دیگه درسته این ویژگی‌های سلام انشالله بحث شعر بمونه فردا توفیق بود خدمتون بودیم این سبکم اگر علما یعنی فرصت که نمی کنه اما پشت فرمون که میشینید تا بیت معظم الله میرسید میتونید این آهنگه رو خدمت شما تمرینش بکنید این الان ساده بود که من خدمتتون عرض کردم چون گوشای مبارک شنیده بود این آهنگو خدا مادرم رو کجا میبرن به همون آهنگه این به همون آهنگه اما این آهنگشو ملکه کنید در ذهن شریف بعد ببینید تو سبک هر بیتی آهنگ مخصه خودشه آهنگ مخصه خودشه بعضی رفقا خب مثلا حاج آقا همون مثل اول اون آخرشو آهنگشو عوض میکرد آقا گوشورشو آهنگش همه عوض کرد اون آهنگ رو کامل رو همین دوتا بند اول بفرمایید در اوزایل میبینید آقابت همگی بخیر صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.